ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. هفتاد نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا خواستار فرصت دادن به دیپلماسی شدند. حسن روحانی بر ایجاد فضای امن در دانشگاه ها تاکید کرد. و وزیر خارجه روسیه با رهبر اپوزیسیون ائتلاف ملی سوریه در مسکو دیدار کرد. بیش از 70 نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا با امضای نامه‌ای خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور حمایت خود را از تلاش‌های دیپلماتیک او برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این نامه که از سوی لوید داگد نماینده تگزاس و دیوید پرایس نماینده کارولینای شمالی در اختیار دیگر نمایندگان گذاشته شده است، در خصوص اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار می‌دهد. بنابراین گزارش، در این نامه همچنین هشدار داده شده است که صدور قطعنامه‌های جدید ممکن است به ائتلاف بین‌المللی که همینک برای مذاکره اتمی با ایران تشکیل شده ضربه بزند. جمهوری اسلامی ایران و گروه موسوم به 5/1 در حال حاضر در حال اجرای توافق موقتی هستند که روز سوم آذر ماه در ژنو به آن دست یافتند که بر پایه آن بخشی از فعالیت‌های اتمی ایران و بخشی از تحریم‌ها کاهش پیدا می‌کند. طرفین مذاکرات قرار است روز 29 بهمن ماه در وین اتریش گرد هم آمده و گفتگوهای جدید برای حرکت به سمت توافقی فراگیر را آغاز کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز روز دوشنبه تایید کرد که 550 میلیون دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده به ایران انتقال یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت که بر اساس توافق هسته‌ای اخیر میان ایران و شش قدرت جهانی، روند انتقال مبلغ یاد شده از پایان ماه ژانویه شروع شده است. قسط دوم ایران 10 اسفند ماه و به مبلغ 450 میلیون دلار خواهد بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در سخنانی در برلین گفته است که ما هرگز آغازگر جنگ با هیچ کس نخواهیم بود. آقای ظریف افزوده، به نظر من ما می توانیم تا 20 ژوئیه یعنی تا 6 ماه دیگر به توافق نهایی برسیم و باید چنین کاری را بکنیم و این کار امکان پذیر است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در روز سه‌شنبه با تأکید بر اینکه علم و تحقیق بدون محیط آزاد دست یافتنی نیست گفت ما به محیطی امن در دانشگاه‌ها نیاز داریم و نیاز به محیط امنیتی نداریم. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای روحانی که در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی سخن می‌گفت، افزود برخی افراد دانشگاه و دانشجو را تهدید می‌دانند ولی دولت چنین چیزی را نمی‌پذیرد. رئیس جمهوری ایران با خطاب قرار دادن افرادی که همه مردم را به گفته او مشکوک می‌دانند، افزود شما چه کاره هستید که خود را متولی همه چیز می‌دانید؟ او با انتقاد از اینکه چرا نباید بتوان یک نظر علمی را در دانشگاه بیان کرد گفت چرا در علوم انسانی، حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد و علوم اجتماعی رشد نمی‌کنیم و صاحب نظر نیستیم ولی در ژنتیک، شبیه‌سازی و انرژی‌های نو پیشرفت می‌کنیم. به گفته حسن روحانی، علت آن است که در شیمی و فیزیک خط قرمزی وجود ندارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه با احمد جربا رهبر اپوزیسیون ائتلاف ملی سوریه در مسکو دیدار کرد. بنابر گزارش‌ها روسیه تضمین‌های مبنی بر حضور دولت سوریه در مذاکرات آینده صلح و همچنین تحویل سلاح‌های شیمیایی داده است. در پی به نتیجه نرسیدن مذاکرات ژنو 2 که در روز جمعه گذشته پایان یافت، قرار است که نمایندگان دولت سوریه و اپوزیسیون این کشور روز 10 فوریه 21 بهمن ماه به میز مذاکره بازگردند. گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه وعده داده است که سوریه تا اول ماه مارس سلاح‌های شیمیایی خودش رو تحویل خواهد داد. پیشتر آمریکا از تأخیر دمشق در تحویل دادن این سلاح‌ها انتقاد کرده بود. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید. این برنامه رو با هم بشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، این برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌پر هستم و از شما دعوت می‌کنم تا ابتدا مروری مختصر کنیم بر چند خبر حوزه کتاب و بعد نویسنده مهمان این هفته از تهران با ما خواهد بود. و ما خبرها. معاونت فرهنگی وزارت ارشاد عباس صالحی با تعدادی از اساتید و نویسندگان فلسفه دیدار کرده تا مشکلات حوزه نشر این نوع آثار رو با اونها بررسی کنه. گفته میشه مسائلی چون نگاه امنیتی به حوزه فرهنگ، غیر قابل انتشار خواندن مباحثی درباره ادیان کهن، نگاه قشری ایدئولوژیک به فلسفه، کم توجهی به مباحثی غیر از فلسفه اسلامی از جمله مسائلی بوده که این نویسندگان مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها در این نشست کسانی چون ضیاء موحد، کامران فانی، بهمن پازوکی و غلامرضا اعوانی حضور داشتند. مجموعه شامل 65 سروده از 12 شاعر معاصر از کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی با عنوان هواپیمایی به آرامی سنجاقک منتخب شاعران آسیای دور و به ترجمه مانا آقایی به فارسی برگردونده و به وسیله نشر بوتیمار در تهران منتشر شده. علی عبداللهی از شاعران و مترجمان زبان آلمانی در ایرانه که ده ها ترجمه آثار ادبی و فلسفی در کارنامه داره و 4 مجموعه شعر. او از دهه 70 تا به حال شعر می نویسه و منتشر می کنه. مجموعه شعرهای هی راه می روم در تاریکی، این است که نمی آید و درود بر نهنگ پیشتر از او منتشر شده. چند هفته ای که مجموعه شعری هم با عنوان بادها شناسنامه مرا بردند رو در تهران منتشر کرده. در ادامه سه شعر با صدای شاعر بشنوید و بعد گفتگوی ما.
آمستردام، 1000 دوچرخه، 2000 پای ناپیدا، 1000 ها خاطره در باران زنگ میزند کنار شوری دریا، در بازی آسبادها و ابر و خلسه های سبز دنبال بوش بریده میگردم، وقتی نمیماند سبزهای بیکران را ذره ذره بنوشم، ناچار به چشم میکشم همه را، با اسبان، با گوسفندها و گاوان خاطراسوده از بارانش با من فقط نمی میماند در این حیرانی سبزابی. شعر بعد، سگ مامانی، چه قشنگ میخرامی و شوخ و شنگ، دم شورانی از وقتی سمت را عمل کردن و میخچه اش را برداشتن، سگ مامانی، چه ناز گاز میزنی و هاپولی میکنی کباب نایب را با دندانهای تازه جرم گیری شده ات، ای پیشی گل باقلایی، در جید رنگارنگ دنینهای مرده در جوی خیابانها و پشت تهیونهای رسمی و البته غیر رسمی. شعر بعد، قصیده در وصف راسو، نمیدانم نگهداری سنجاب و مورچه روغنی برای چیست و شاعر راسو باز قصیده در وصف راسو را در کدام شب شعر باید بخواند. فقط این را میدانم که هر دوست داشتنی خوب است، البته معرکه دوست داشتن سگها با قلباده هاشان و آدمها با عادات جور و جورشان. اما چرا برای راسوها و سمورها دعوتنامه شرکت در کنگره شعر متحد ارسال نمی کنند؟ عجب کله پوکند در ایران این همایش ها.
آنچه که شنیدید سه شعر از مجموعه بادها شناسنامه مرا بردند، چاپ دوم اثر علی عبداللهی شاعر معاصر بود. خیلی خوش آمدی علی به برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا. من قبل از هر چیز میخوام برای ما بگی که این کتاب اساساً چاپ اولش کی در اومد، چه سرنوشتی داشت و به چاپ دوم رسیدنش و فضا این کتاب رو برای ما یک توصیفی بکن که داستان این کتاب چه بود.
بله، این کتاب در سال 88 در مشهد در نشر شملو در اومد و خیلی خوب دیده نشد، پخش نشد، و چاپ دومش هم در سال 92 یعنی چند هفته پیش در تهران در اومد در نشر نیماش و الان توی بازار هست. این کتاب دو قسمت داره. در واقع بخش اولش کتاب یکم سفرنوشته‌ها و یادمان‌ها هست که درباره شهرها مثل ونیز، فرانس، بولونیا، مونیخ و شهرهای دیگه است و مکانهای در ایران مثل میدان فردوسی، و بخش دومش هم تأملات حیوانبازه که در واقع درباره تأملش درباره حیوانات و بیشتر طنزواره هست. که در کارهای من این کتاب که میشه سومی یا چهارمی حسابش کرد به نحوی متفاوت هست، به این معنی که در این کتاب من به شعر بلند پرداختم، شعرها بیشتر بلند هست و مایه های طنز زیادی توش هست، و ضمن این که در اونها جادویی که نام مکانها در آدم برمی‌انگیزه و همیشه فکر میکنه مثلا با نام ونیز با نام فلورانس چه در آدم ایجاد میشه، در این شعرها به صورت درون مایه و تم قرار گرفته.
یکی از ویژگی های شعر تو در این مجموعه بادها شناسنامه مرا بردن به خصوص طنز پررنگی هست که در بسیاری از سطرات هست. یک جوری با مفاهیم خیلی جدی شوخی میکنی، یک جوری با ظاهرا پرسش های فلسفی که در دل بخشایی از شعرت میشه پیدا کرد با همونها هم شوخی میکنی. این طنز آیا تعمدی است یا ویژه این کتابه؟
بیشتر میشه گفت ویژه این کتابه. من در کتابای قبلی معمولا کمتر به طنز پرداخته شده و در واقع با این کتاب من احساس کردم که خیلی از مفاهیم کلان و در واقع کلی و دهن‌پرکن رو میشه در قالب طنز، البته نه طنزی که حزل باشه بلکه طنز عمیق و زیرپوستی مطرح کرد. مفاهیمی که این سالها در عرصه فکر در مطرح بوده مثل پست مدرنیسم، مثلا چند صدایی، مثل مفاهیمی که از کتابهای مارتین هایدگر فیلسوف آلمانی در ایران رواج پیدا کرده، و من سعی کردم با طنز بیان بکنم و این طنز هم به مکانها اشاره داره هم به آدم‌ها.
مسئله دیگری که در شعرهای این مجموعه هست زبان ساده است که تو انتخاب کردی برای بیان حسات یا لحظات شاعرانه‌ات. یک فقدان پیچیدگی در نوع بیان، در نحو بیان دیده میشه، یعنی خیلی سرراست مخاطبت رو روبروی آنچه که میخوای بگی قرار میدی.
من به طور کلی معتقدم که ساده نوشتن سخت‌ترین کار هاست، یعنی در واقع بیشتر شاعران و نویسنده‌های بزرگی تو دنیا بودن که شما همیشه نصیل و میشناسن به ساده ترین وجه، به ساده ترین زبان عمیق ترین مفاهیم رو تا جایی که میتونستن گفتن. و من حقیقتش بعد مدت ها کار کردن در ادبیات آلمانی و تحقیق در بازی های زبانی که پایان‌نامه من بوده و تجربیاتی که در ایران بعد از انقلاب مشروطه شد، و خیلی ها فکر کردن که شعر خوب گفتن یا پیچیده گفتن فقط پیچیدگی در نحو زبان هست، من اینو قبول ندارم و از همون اولم که کار میکردم اینجوری نبود. و البته بخش زیادی از شعر فارسی چه در دوران کلاسیک و چه در دوران معاصر شعری که در واقع سهل ممتنع هست، و این نوع شعر در جهان هم بیشتر از نوع شعر پیچیده‌اش هم مخاطب داره و هم حتی عمیق‌تر گاهی وقتا ظاهر میشه. و من به طور کلی معتقدم که پیچیدگی نباید در صورت کارها، در صورت شعرها باشه و فقط در نحو زبان اتفاق بیفته، بلکه این پیچیدگی میتونه در درونه شعر اتفاق بیفته. ولی اینکه لزوماً آن چیزی که یافتنش مثل معما نیاز تلاش زیاد داشته باشه لزوماً نمیتونه چیز عمیقی باشه.
اشاره کردی به آشنایی با شعر جهان. خب این بسیار از کسانی که با شعر تو آشنا هستن، با خود تو و با کتابات آشنا هستن، میدونن که تو از مترجمان پرکار ادبیات به ویژه از حوزه ادبیات آلمانی هستی که حوزه تخصصی تو است و کتابای مختلف رو ترجمه کردی. چقدر از این ساده نوشتن یا در واقع چقدر از این گریز تو از پیچیده نوشتن در شعر حاصل شعر ترجمه است؟
طبعا از کاری که میکنم، از ترجمه هایی که کردم، بیش از 50-60 اثر ترجمه کردم در دنیای ادبیات آلمانی که خیلی هاشون شعر و فلسفه بوده، منم تأثیر پذیرفتم، ولی بخشی از این تأثیر هم برمیگرده به سازوکاری که در ادبیات فارسی و سنتی که در ادبیات فارسی بوده، و مثلا در سعدی، در یاز میرزا، در خیلی از شاعرای ما، در انوری، نمیدونم، در خیلی های دیگه ما این نوع رفتار با زبان رو میبینیم که در واقع سهل ممتنع است. باید در نظر گرفت که ادبیات یکی از اصولش لذت بردن خواننده است، ولی ساده نوشتن نباید با سطحی نوشتن یا مبتذل نوشتن اشتباه بشه. مهم اینه که شعر واقعی شعر باشه و ساده و پیچیده بودنش البته فرق داره.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با علی عبداللهی، شاعر و مترجم ساکن تهران بود. مهرداد قاسم‌فر هستم و سپاس که من رو همراهی کردید. تا هفته بعد.
صدای ما را از رادیو فردا